قرار هست که اقامتگاه‌های در مناطقی که حالا به نوعی میشه گفت ساخت و ساز به طبیعت آسیب میزنه، این اقامتگاه سیار وجود داشته باشن، که حالا جشنوارم از 23 شروع شده از سه‌شنبه تا جمعه ادامه داره، و یکی از غرفه‌های این نمایشگاه که مربوط البته به بخش خصوصی هست و در فضای بیرونی نمایشگاه هست به معرفی اقامتگاه بومگردی سیار پرداخته. که
یعنی چی؟ یعنی اونو عیناً ساختن داره مثلا حرکت میکنه، مثلا کلبه رو ساختن
مثل
حرکت
چیز پیش
میکنه.
ساخته و در اون نقطه قرار میده و میتونن که در واقع ساخت و سازی اتفاق نمیفته در اون محل مورد نظر که بخواد تخریبی اتفاق بیفته، مثل خانه‌های پیش ساخته.
خیلی آخه با هدفش من فکر می‌کنم خیلی فاصله داره. ببین ایرج، وقتی مثلا روستا میریم، خب همه ما یک تیره روستایی داریم دیگه، نمیتونیم بگیم آقا در شهر تهران بودیم، نه، رگ و پیمون تقریبا روستایی است. وقتی میریم به روستاهای زادگاه پدران یا پدر بزرگان خودمون، بوی اون خاک اصلا با ما آشناست، چون ما رگ و پیمون از همون خاکه دیگه. اون خونه، اون زندگی، اون لهجه ها، ارتباطات، غذاها، رفت آمد ها، آداب و رسوم، همه یه جوری در ما نشست میکنه. حالا مهمان جدیدی هم که بیاد قطعا تأثیر میگیره از اونجا. من بیام یه شکل جدیدی عیناً بسازم، من فکر نمی‌کنم
بهش اشاره خواهم کرد. ببینید، این که حالا بحث گردشگری بومگردی که بهش به مفصل پرداخته شده، اما خب حالا به عنوان یک راهکار شاید در نظر گرفتن که نمای بیرونی این خانه ها رو مطابق با فضایی که قراره در اونجا قرار بگیره ساخته شده. مثلا یکی از نماها کاهگل هست،
ولی داخلش زندگی مدرن و شیکه دیگه.
بله، برای کسی که به عنوان گردشگر میاد به اون منطقه.
قصه اینجاست ما تو در رادیو گفتگو چند جلسه صحبت سر همین صنعت گردشگری داشتیم. چه موضوع خوبی مطرح کردی. موضوع این بود که بومگردی تفاوتش با گردشگری در این است. ببین، تو بومگردی کسی که متخصصش بود گفت، من هم نمیدونستم، گفت ببینید شما معمولا گردشگر میره جایی که همه چیز آماده باشه، هتل باشه، مهمانسرای جهانگردی باشه، همه چیز سر جای خودش باشه. اما توی بومگردی طرف میاد توی روستایی، توی خونه روستایی، دقیقا مثل روستایی ها زندگی میکنه،
که همون سبک و سیاق زندگی اون منطقه رو داشته.
یعنی سرویس بهداشتیش ته حیاته، نه اینکه توی خونه باشه، آب گرم داشته باشه، اینها حمام اگر دارن یه حمام خیلی کوچولوی ساخته شده اونجاست، آشپزخونه جدا نداره، تلفن نداره، اینترنت نداره، شما انتظار داری که میری اونجا مثلا اینترنت داشته باشی بتونی راحت با جهان، نه، میگه تو بیا در فضا زن دو روز سه روز برگرد به حالت طبیعی زندگی کن. اصلا ویژگی بومگردی اینه، جدا شدن از بستر زندگی شهرنشینی و تجربه مجدد زندگی در اون بوم. وقتی ما میایم شکل رو فقط عوض میکنیم، ببینید مسئله بومگردی نیست که من وارد خانه شبیه خانه کاهگلی میشم.
البته این رو عرض بکنم، این دو مقوله اصلا جداست. یعنی اینکه بحث گردشگری بومگردی و این بحثی که مطرح شده در نمایشگاه گردشگری امسال دو مقوله جدا هست. کسانی که خب گردشگری بومگردی هستند که میدونن دقیقاً کجا باید برن، چه اتفاقی مشخصه. اما ببینید، ما این سری ساخت و سازهای غیر مجاز داشتیم که خب تعدادش هم کم نبوده که باعث شده که به محیط زیست و طبیعت آسیب بزنه. ما اگه خاطرتون باشه در سالهای گذشته روستای زیارت رو داشتیم که چقدر بحث داشت.
بله.
و اینکه چقدر آسیب زد و چقدر تخریب ایجاد کرد برای منطقی که قراره توش ساخت و سازی اتفاق بیفته. خب اگر از این روش استفاده بشه، حداقل اینه که به اون محیط، به اون فضا آسیب.
آره، ببین شما الان میخوای شمال ایران خونه بسازی تو روستاها، روالش اینه که اداره در واقع معماری روستایی باید به شما مجوز بدن. حتی امروز جالبه بهتون بگم، چون من یکی از دوستان بود دیدم این پروانه ساخته شو، نوشته بودن که تو دل روستا اگر بخوای ملکی بسازی باید پارکینگشو تامین کنی. این خیلی خوبه، این خیلی اتفاق خوبیه. میگن که تو میخوای از فضای روستا استفاده بکنی، میخوای بیای خانه بسازی، باشه، ایرادی نداره، ولی ماشینتو نباید جلوی دید معبر روستا رو بگیره، باید تو پارکینگ. این اتفاق خیلی اتفاق خوبیه به نظر من. میگه خب آسیب نزن، زندگی میخوای بکنی، اجبار نمیکنه بیا حتما بوم، در واقع زیست بومی بسازی، عین خونه های اونجا بسازی،
ولی به شکل اونجا هم آسیب نرسونی.
ولی به شکل اونجا آسیب، لاغا کمترین کارش اینه که به بافت واقعی اون روستا آسیب نرسونیم، بذاریم روستا هویت خودش رو حفظ بکنه. و این مسئله که دارم میگم من نفی نمی کنم حتما هم خوش فکری پشتش بوده، اما با مفهوم بومگردی نیست. چرا؟ چون مفهوم گردشگری
جداست.
آره اصلا جداست.
بگیم
آقا این اصلا گردشگری است، میخوان ایجاد جذابیت کنن، طرف بیاد بره تو این خونه ها، حالا ظاهرش روستایی، داخلش امکانات داره، حالا گردشگری ایراد نداره.
ولی این نکته رو اشاره بکنم، صحبت مجوز شد، گفتن که در واقع این خانه ها احتیاج به مجوز ساخت ندارن.
خب کانکس ها معمولا مجوز ساخت نمیخوان،
مجوز ندارن. و اینکه حالا شکل ظاهریش رو مناسب با فضای اون محلی که داره این خانه ها در اونجا قرار میگیره بکنن، خب یه جورایی میشه گفتش که در راستای اینه که کمتر به شکل ظاهری اون فضا آسیبی وارد بشه. و در کل به نظرم میتونه یک ایده خوبی باشه، حالا باید دید که در بحث اجراییش چقدر موفق خواهد
بود. سرعت اجراش، سرعت نصبش خیلی زیاد خواهد بود این رو، چون بحث کانکس است، اصلا بونش کانکسه، فقط یه زیرساخت میخواد، در کمتر از یک ماه علم میشه و فرد میتونه بره استفاده کنه. خب زمان برنامه خیلی کوتاه هستش، به پایان یکی دیگر از بخشای از میان خبرها رسیدیم. امروز خیلی پرپیمون ما هم صحبت کردیم، خیلی لذت بخش بود، مثل همیشه بهره بردم از وجودت، برای آرزوی روزهای خوبی دارم.
خواهش میکنم، من هم سپاسگزارم، تا هفته آینده، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. صبحتون بخیر. 8 و تقریبا دیگه 6 دقیقه. امروز زندگی.
بیشتر و بیشتر مال تو میشم، حالا که آرومی پیشم، کمتر و کمتر میشه غمامون بدون چتر وسط بارون. بیشتر از هر وقتی دوست دارم، دیدی با هر سختی دوست دارم، تو یعنی خوشبختی دوست دارم، تو رو تو رو. این حسی که داریم مال خودمونه، خدا داره میگه که عاشقمونه، دل با کسی جزا کاری نداره، دوست داره. این حسی که داریم مال خودمونه، خدا داره میگه که عاشقمونه، دل با کسی جزا کاری نداره، دوست داره.
صبحتون بخیر. بس از شنیدن یک قطعه موسیقی دلنشین آماده میشیم که بریم به بحث دخل و خرجمون برسیم، موضوعی که خیلی خیلی فکر ما رو مشغول به خودش میکنه و اجرای این بخش هم جناب دکتر سید مصطفی صفاری بر عهده داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید مصطفی صفاری هستم، دکترای اقتصاد. صبح شما بخیر باشه شنوندگان محترم. بحث اقتصاد خانواده رو دنبال میکردیم. یکی از بحثی که در جلسه قبل مطرح شد، گفتیم خانواده رو مثل یک کشور ببینیم و در حالتی که یک کشور ببینیم چه اتفاق میفته که یک کشوری موفق و پیروز هستش و از لحاظ اقتصادی وضعیت خوبی داره. در برنامه قبلی درباره مدل رشد بروزا مطرح کردیم، یعنی اینکه هر کسی اون سه نسخه رو یعنی پس‌انداز کردن یاد بگیره که سرمایه‌گذاری کنه، افزایش بهره‌وری داشته باشه به اون سه شرطی گفتیم و بتواند کنترل جمعیت داشته باشه که درآمد سرانه و تولید سرانه‌اش رو بالا ببره. اون مدل رشد بروزایی بود که آقای سولو مطرح کردن و در برنامه قبلی مفصل گفتیم. اما یکی از مدل‌های رشد درونزا یا رومر عملاً که جایزه نوبل امسال گرفت، خانواده ها رو مثل یه جامعه‌ای در نظر میگیره که استعدادشون متفاوت هستش. یعنی شما وقتی مثلا با هم دوستانتون جمع میشید میگن این مثلا سخنران خوبیه، میگن اون خطش خوبه، اون ورزشش خوبه. در مدل رومر داره مطرح میکنه که افراد باید بیان و روی اون امتیازها و اون چیزهایی که استعداد دارن و علاقه دارن سرمایه گذاری کنن. یعنی مدل رشد مثلا ایران با آذربایجان با چین فرق داره و عملا در این مدل میگه بعد اول بیاید مزیت هامونو بسنجیم، مزیت های مطلق و مزیت های نسبیمونو. مثلا میگن دو نفر میرون، یکشون اول میشه، میگن ایشون در دو میدن نسبت به ایشون مزیت داره. اما یه زمان همه میرون، یکی اول میشه، میگن مزیت مطلق داره، ایشون قهرمان هست. سعی کنیم در رشته هایی که علاقه داریم و توان داریم سعی کنیم قهرمان بشیم. مطمئن باشید در مدل درونزا اینو میگه، میگه انسان ها در از متفاوت رشد میکنن، یکی ممکنه در هنر رشد کنه، یکی در ورزش، یکی در درس، و استعدادهای مختلفی داریم بر اساس تجربه‌ای که اونا دارن. به همین علت در مدل رشد درونزا میگه بجز که پس انداز بکنیم سرمایه گذاری کنیم، باید سرمایه گذاریمون صرفا سرمایه گذاری فیزیکی نباشه، بلکه سرمایه گذاری آموزشی هم باشه. اگر میریم زبان انگلیسی یاد میگیریم، یه دانشی کسب میکنیم، این سرمایه انسانیه. کتاب میخونیم، دانشگاه میریم، تحصیلات میکنیم، اینا سرمایه انسانیه. فکر نکنیم هزینه هستش. و نسبت سرمایه گذاری انسانی و سرمایه گذاری رو میگه یکی از عوامل در اصل رشد اقتصادی هستش. حالا جدا بر اون که گفتم باید پس انداز کنیم سرمایه گذاری کنیم، جدا بر اون که ما حتما باید نسبت به جمعیتمون حساس باشیم، جدا بر اون که ما وقتی کار میکنیم فکر نکنیم برای خودمون کار میکنیم، برای بچه‌هامون داریم کار میکنیم. همینطور که وصیت تو اسلام هستش که شما نسبت به مالتون 30% حق دارید و 70% مال وراثت شما هستش، دقیقا در زندگی و در زمان و در کار هم همینطوره. جامعه هزینه کرده، شما پیشرفت کردید و درآمدی که کسب میکنید متعلق به نسل‌های آینده‌تونه. برای همین در مدل‌های رشد درونزا مدل‌های نسل‌های همپوش هستش. یعنی فردی که شرکتی میزنه میگه من برای مدت نامعین این شرکت میزنم، در صورت عمر ما محدود هستیم. به همین علت ما عملا داریم زحمت میکشیم که بچه‌هامون، فرزندامون و نسل‌های آیندهمون از تلاش ما بهره‌مند بشن، جدا بر این که جامعه ما هم از تلاش ما بهره‌مند میشه. و مدل‌های رشد درونزا میگه ببینیم استعدادهای ما چی هستش و تفاوت داره مدل های کسب درآمد هر خانواده با درآمد مختلف. من خیلی خانواده مختلف دیدم که ممکنه مثلا طرف بلد دمنوش خوب درست کنه، الان شروع کرده این دمنوش رو صنعتی کردن و یکی از برندهای مشهور ایران شده، شاید از اون خونه شروع کرده. هر کسی یه استعدادی داره، بهتر هستش اون استعدادش رو روش سرمایه گذاری کنه، شکوفا کنه، مطمئنن وضع اقتصادیش خوب میشه. و اینه که پسندازم بکنه و حواسش هم باشه که بعد در مقابلش این پسنداز فقط جمع نکنه یا خود نخره، فقط طلا و دلار نخره، بلکه سرمایه گذاری کنه، سرمایه گذاری مولدی که باعث افزایش درآمد در بلند مدت جامعه میشه. خیلی ممنون، متشکر. ادامه بحثون انشالله در جلسات آینده خدمتون هست. خدا حافظ.
صحبت هایی که جناب دکتر صفاری عزیز راجبه باور توانایی ها و استفاده از این توانایی های شخصی و فردی برای ایجاد ثروت و رفاه و آسایش انجام داد، منو یاد صحبت یکی از بزرگان انداخت که میگفت نخستین عامل خوشبختی انسان خلق و خوی اون هست. این سرمایه بزرگی که یکایی که ما ایرانیان داریم اگر خوب شناسایی بکنیم، شاید بتونیم بدون اتکا به کمک های دولتی روی پای خودمون بیستیم و کسب و کار خودمون رو راه اندازی بکنیم. خب از فضای اقتصاد کسب و کار که خارج بشیم، وارد یک فضای بزرگتر و پهناورتر میشیم به نام جذابیت های سرزمین ایران که تحت عنوان یک پیشنهاد سرکار خانم مریم محمدی دعوت میکنه از ما تا به مکانی از مکان های جذاب در ایران زمین بریم، ببینیم که امروز ایشون کجا رو برای ما در نظر گرفتند.
یک پیشنهاد. سلام و صبح زیبای پنج شنبتون بخیر. مریم محمدی هستم و یک بار دیگه با بخش یک پیشنهاد در برنامه زنده امروز زندگی در خدمتتونم. گناباد یکی از شهرهای جنوبی استان خراسان رضویه که از سابقه تاریخی غنی برخورداره. این شهر از کهن‌ترین شهرهای ایرانه و قدمت بلدیه و شهرداری اون به سال 1316 خورشیدی برمیگرده. علاوه بر قدمت، گناباد یکی از دانشجویی ترین شهرهای کشور محسوب میشه. در مورد ریشه و وجه تسمیه این شهر چندین تعریف وجود داره. یکی از اونها به گنبدی بودن خونه های شهر اشاره داره و معتقدند به همین دلیل گناباد نامگذاری شده. به اعتقاد دیگه، گناباد از واژه ترکی گون به معنی خورشید گرفته شده و معنی اون رو خورشید آباد میدونن. از نظر دیگه معتقدن که به دلیل وجود زیاد گیاه گون به اینجا گون آباد میگفتن که به مرور زمان تبدیل به گناباد شده. از نظر مردم محلی چندین معنی دیگه هم برای واژه گناباد موجوده. در شاهنامه فردوسی هم اسم گناباد چندین بار آورده شده و محل جنگ های توران و ایران بوده. به گفته شاهنامه، پیران ویسه وزیر کاردان افراسیاب در گناباد به خاک سپرده شده. از اتفاقات تاریخی قبل از اسلام که در گناباد رخ داده، میتونیم به جنگ دوازده رخ، کشته شدن یزدگرد سوم و حرکت بهرامشاه اشاره کرد. در دوره های اسلامی هم جنگ های مهم تاریخی علیه اسماعیلیان در شهرهای گناباد و قائن اتفاق افتاده. با توجه به تفاصیلی که گفتم، قدمت تاریخی شهر گناباد خود نمایی میکنه و آثار تاریخی و گردشگری فراوانی در دل خودش جای داده. عمیق‌ترین و قدیمی‌ترین قنات جهان در گناباد قرار داره. قنات قصبه از دوره هخامنشیان تا کنون عامل تولید و حیات در شهر گناباده. این قنات در سال 1395 خورشیدی به ثبت میراث جهانی یونسکو رسید. قنات قصبه از دو رشته اصلی و 6 شاخه فرعی تشکیل شده و عمق مادر چاه اون با توجه به شیب زمین حدود 300 متره و طول این قنات حدود 34 کیلومتره. میزان آبدهی این قنات بیش از 130 لیتر در ثانیه است. گناباد یکی از شهرهای ایرانه که هنوز آبانبارهای اون فعال هستند و یکی از عناصر پویا و زنده بافت قدیم شهر محسوب میشن. در زمستان آب برف و یخ رو روانه آبانبارها میکنن و در طول سال از آب این آبانبارها استفاده میکنن. یکی از لذت بخشترین تجربیات سفرم در گناباد استفاده از آب گوارای آبانبارهای بافت قدیم شهر بود. با اینکه تمامی خونه ها دارای آب لوله کشی هستند، اما همچنان بسیاری از مردم شهر از آبانبارها به عنوان آب شربشون استفاده می کنن و دبه دبه از این آب رو به خونه هاشون می برن. استفاده از آب آبانبار در گناباد تجربه فراموش نشدنی و لذت بخشی برام بود. یکی دیگه از بناهای کم نظیر گناباد مسجد جامع این شهره. این مسجد ارزشمند از دوره خوارزمشاهیان بر جای مونده و کتیبه های کوفی و آجرکاری های زیبایی در اطراف ایوان قبلش داره. مسجد جامع گناباد یکی از سه مسجد دو ایوانی ایرانه که سالمتر از دو مسجد جامع زوزن و سابه باقی مونده. قلعه تاریخی عمرانی که مربوط به دوره‌های سلجوقی و صفوی است در 21 کیلومتری جاده گناباد تربت حیدریه قرار داره و به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده. شهر گناباد با روستاهای اطراف خودش مثل باقاسیا، مند، خیبری، دلویی، بهاباد و حتی شهر بیدخت و شوراب در هم تنیده شدند. گناباد در دشت و فلات سیاه کوه یا رشته کوه قهستان قرار گرفته و قنات‌های شهر همگی از دامنه این کوه ریشه می‌گیره. با اینکه شهر رشد و گسترش داشته، اما همچنان در بافت قدیمی و اصیل شهر گناباد آداب و رسوم قدیمی و یا حتی حمام‌های عمومی پابرجا موندن. وقتی توی بافت قدیم قدم می‌زنید، تعداد خونه قدیمی می‌بینید که سقف یا قسمتی از دیوارشون تخریب شده، اما بیشتر بنا سالم مونده. و از سر کنجکاوی می‌تونید برید داخل و تزئینات بی‌نظیر و فوق‌العاده خونه‌های سنتی ایران رو ببینید. در بعضی خونه ها هنوز تنگبری های گچی وجود داره. تنگبری هایی که نمونه شون رو میتونید توی سقف طبقه آخر آلقابوی اصفهان یا مسجد شیخ صفی اردبیل ببینید. به جز این تزئینات فوق‌العاده و شگفت انگیز معماری، میتونید از بقالی های قدیمی شهر لبنیات سنتی، صابون و سفیداب دست ساز تهیه کنید که هنوز طرفدارای فراوانی در شهر دارند. وقتی به حمام‌های عمومی که هنوز پابرجا هستند برید، بفور صابون‌های دستساز اصلی حیوانات و سفیداب رو به وضوح می‌بینید. واقعاً سفر به گناباد سفر در زمانه و می‌تونیم تا حدودی نحوه زندگی نیاکانمون رو تجربه کنیم. محصولات کشاورزی گناباد عبارتند از زعفران، سماق، انگور، انار، زیره سبز، گندم، جو، زرشک، انجیر، پسته و پنبه. هنرها و صنایع دستی این شهر هم عبارتند از سبد بافی، سفالگری، قالی بافی، نمد بافی، گلیم بافی، پارچه بافی یا همون تون بافی و معرق و منبت کاری. امیدوارم گناباد مقصد لذت بخشی برای سفرتون باشه. تا یک پیشنهاد دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
بشر به نبوغش زنده است و نیاکان ما در گوشه گوشه ایران زمین اگر دقت بفرمایید تونستن با نبوغ ذاتی خودشون فضایی بسازن که منحصر به فرد باشه. در گنابادی که سرکار خانم محمدی بزرگوار عرض کردند، به واسطه نوع زندگی دامپروری که وجود داره، انواع غذاهای پر از پروتئین وجود داره، به خصوص در حوزه لبنیات که اصلا اگر یک بار صبحانه ای رو در گناباد میل بفرمایید، هرگز در هیچ جای کره زمین شاید نخواهید صبحانه ای به همون مفصلی صرف بکنید، نوش جان بکنید. خواستم خدمتتون عرض بکنم که نبوغ ایرانی ها در هر کجا که بوده تونسته روشون محیطی امن و زیبا و آرام و فراهم بکنه، چه در گناباد، چه در کردستان، چه در سیستان و بلوچستان، چه در بندر عباس. هر کجایی که نگاه بکنید، شیوه زندگی، پوشش، رفتار، آداب و رسوم، گویش ها و آن چیزی که از صبح تا شام ما رو فراهم می‌سازه، به ما گنجینه‌ای بی‌نظیر از فرهنگ ایران زمین رو عرضه میکنه که به عنوان یک ثروت محسوب میشه. ما در بخش دخل و خرج امروز از زبان جناب دکتر صفاری بزرگوار راجع به باور توانایی های فردی شنیدیم که هر کس میتونه با باور این که یک کار کوچولو رو برده، اون رو تبدیل کنه به یک ایده اقتصادی و کمک کنه به خودش و خانوادش. این خودباوری و این شناخت توانایی های ذاتی یکی از اون چیزهایی است که من تحت عنوان استعداد فردی دارم نگاه میکنم و ما ایرانی ها خدا رو شکر از اون به وفور برخورداریم. فقط باید به خودمون فرصت بدیم و باور بکنیم. خانمی رو میشناختم که سرپرست خانوار بودن و قارچ خانگی رو دورش رو دیده بودند و توی خانه خودشون قارچ پرورش میدادن، قارچ سالم بهداشتی، و با فروش اونها و تولید غذاهایی که مربوط به این سیستم بود گذران زندگی میکرد و تونست برای دختران خودش جهیزیه تهیه بکنه. جدا درس بزرگی، معلمای بزرگی دیگه هستن، این افرادی که خود باوری دارن و بدون تکیه کردن به کمک‌های دولتی دارن زندگی خودشون رو با افتخار و شرافت طی می‌کنن. در رابطه با بحث اخبار زیست محیطی جناب آقای دکتر مبارکی راجبه با چوب صحبت کردن، عطر و بوی چوب که با زندگی و مبلمان ما ایرانی‌ها خیلی عجیب است. و صدای موسیقی پایانی برنامه به من میگه وقتمون به پایان رسیده، اما عزیزانی که در تولید این برنامه سهیم بودن، تهیه کننده محترم برنامه جناب سید محمد حسینی ارجمند عزیزم، استاد نازنینم، سرکار خانم آتوسا برهانی نژاد هماهنگی رو بر عهده داشتن، اخبار فرهنگی رو ایرج عزیز، ایرج عباسی نازنین اجرا کردن، صدا برداری رو استاد معین خانی زاده بر عهده داشتن و من هم توفیق اجرا رو داشتم. فرهاد اسماعیلی ارادتمند شما، خدا نگهدار.
امروز زندگی، برنامه زنده رادیو گفتگو رو 85 دقیقه شنیدیم.
کبوتر بهشتیم سفر مکن، ز درد و قصه کشتیم سفر مکن، دیگر ز بام من مرو به بام کس، مشو برای دانه سید دام کس. گر از اول تو را ندیده بودم، غم و رنج و بلا ندیده بودم، ز وفا قصه ها شنیده بودم، ولی ای بی وفا ندیده بودم. کبوتر بهشتیم سفر مکن، ز درد و قصه کشتیم سفر مکن، دیگر زبان من مرا به بام کس، مشو برای دانه سید دام کس. تو شب سرای من، توی تو عشق شرای من، بیا ببین به پای من سرود.